الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 28، بحث مفهوم لقب، روز شنبه 8 آبان ماه 1389 برابر با 22 ذوالقعده 1431 هجری قمری، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث در مفهوم استثناء بحمد الله به پایان رسید و مطالب رو تا اونجایی که در توان ما بود و از کتب دیگران استفاده کرده بودیم اشاره کردیم. حالا امروز به خاص خدا شروع میکنیم در فصل در مفهوم لقب، ببینیم که آیا لقب مفهوم داره یا نداره. اگر یه حکمی روی یک مفهوم لقبی وارد شد، این دارای مفهوم هست یا نیست. لقب در اینجا اون به معنای لقب مقابل کنیه نیست. آخه یه لقبی ما داریم که در مقابل کنیه براش میزنن، اونایی که ابو ام دارن میگن کنیه. اونی که در مقابل کنیه قرار بگیره ازش تعبیر به لقب میکنن. اینجا مراد از لقب مقابل یا قابل کنیه نیست که درش مدحی بخواد گفته میشه محمود، مثلا فلانی محمود و ملقب ملحبش میکنن محمود، اینه پسندیده شده. این لقب به معنی مقابل کنیه است. پس لقب در اینجا به چیه؟ لقب در اینجا مقابل وصفه. در مقابل وصفه یعنی چه؟ یعنی جایی که به عنوان وصفی نمیخوان اون اسمو بذارن، عنوان وصفی ملاحظه نشده، بلکه خود لفظ اون لقب عنوان موضوعی برای اونجا داره. چیزی که مایقابل الوصف. حالا مایقابل الوصف چی میتونه باشه؟ مایقابل الوصف رو سه چیز و سه مثال زدن. یکی گفتن اسم جنس باشه، کر رجل، مثلا حکمی را رو رجل ببره بذاره، الرجل کذا، الرجل خیر من المرأه، حکم بره رو خود شخص رجل مثلا. این یک جورشه. یا اینکه عنوان علمی باشه، حکمی روی علم بره، مثل اسمی که طرف محمد اسمشه، حکم بکنه به محمد که بیا پیش من، برو امری حکمی را ببر رو لفظ محمد، یا محمد جعنی مثلا عنوان اسمی نام بذاره، بگید یا محمد جعنی اظهر، امثال اینا. این هم صورت دوم. صورت سوم اینه که حکم رو روی یک اسم مشتق ببره، ولی منظور از مشتق وصفی نباشه، به عنوان وصف تلقی نشه، بلکه عنوان مثل علمیواری تلقی بشه، عنوان به صورت علمی مانند باشه. که همین اونجا محمد گفتیم، اینجا بگه الباقر از صادق، صداش بزنه ایها الصادق جعنی، ایها الباقر جعنی. صادق و باقر وصفن، اسم فاعلن، به عنوان اسم، ولی به عنوان اسم فاعلی عنوان نباشه، به عنوان علم باشه، مثل اون محمدی که تعبیر کردی، اونم همینطوره، تازه اونم مثل همینه، فرقی نمی‌کنه که. بنابراین اون تو آیون در مثالاش اینجوری، مثلا محمد بلدی مثلا زید رو بذارید، این زید دیگه محمد، حالا بگه خود محمد هم باز همون وصفیه، مثل مشتقه، ولی زید دیگه، اون مثال برای اون زدن، علمی باشه که وصفی نباشه. یه موقع علمی هست که نه وصفیه، ولی قصد وصفشو نمی کنی، مثل اسم آقازاده رو باقر گذاشتی، صادق گذاشتی، صدا میزنی یا باقر یا صادق جعنی. منظور از مفهوم لقب اینجور چیز هست، احکامی که متعلق بشود به چیزی که مقابل الوصف که اسمش لقب میذارن، آیا اینها هم مفهوم داره یا نداره. اگر گفت یا زید جعنی مفهوم داره که امر نیاد، فلانی نیاد، مفهوم داره یا نداره. آیین میگن همهشون متفقان علیهن که میگن مفهوم نداره، به انتفاع اون متعلق ینتفی شخص و لحکم قطعن، ینتفی شخص و لحکم قطعن مفهوم نداره. چرا؟ برای که سنخ و لحکم نیست. مفهوم در جاییست که سنخ و لحکم باشه، یعنی حکم کلی باشه. حکم کلی باشه، بله. مثل که میگه این جا اک زیدان فاکرم ها، خب این لم یجب چطور؟ اکرام حکم کلیه. اما اینجا که زید شخصی رو صدا میزنه، فلانی بیا، این دیگه حکم کلی نداره که بشیدیم اگر فلانی نبود آیا بازم بیا دارد یا ندارد. ولذا در باب تعلق الحکم به شخص به عنوان لقب همه علما میگن مفهوم نداره، دارای مفهوم نیست که بگیم به انتفاعش ینتفی امرا. ولی شنیده شده در بعضی بیانات در تقریرات مرحوم شیخ رحمت الله علیه نقل کردن که بعضی ها قائل به مفهوم شدند. در تقریرات مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه گفته که بعضی ها قائل به مفهوم شدند که حکم متعلق به شخصم مفهوم داشته باشه. چرا؟ گفتن برای خاطر که اگر بنابش که مفهوم نداشته باشه، یلزم العراط عن الفائده، فهمیدن و الا یلزم العراط من الفائده، فهمیدن اگر بنابش مفهوم نداشته باشه این آری از فایده میشه. خب چرا زید رو اسم برده؟ چرا زید رو اسم برده دیگری نبود؟ پس معلوم میشه که زید رو اسم برده منظور این بوده که ایشون بیاد، دیگری نیاد. گفتن اگر بنابشه که مفهوم نداشته باشد، یلزم العراط عن الفائده. این فرمایش فرمایش درستی نیست، این کار بی خودیه. چرا؟ برای که در فائده همینقدر بس که میخواد این شخص و کارش داره بیاد. مگه فائده چیه؟ الان نیاز داره که پسرش بیاد، فلان زید بیاد، یه همین فائده از دیگه و در نفس افهامی که این شخص را الان مورد حاجتش فایده دیگه. اگر این مفهوم نداشته باشه فایده نداره، یعنی چی؟ بنابراین این فرمایش آیون قبول نیست. ولذا آیون همه مشهور در ارسون میگن اثبات شی نفی معدا نمی کنه. چرا؟ نسبت به معدا ساکت و کاری بود نداره، نه اثباتش میکنه نه نفیش میکنه. بنابراین پس در باب لغم مسلماً مفهوم نداره و مثلی که مورد اتفاق همه علماست. اما خالق هم در مسئله از کردم دیده نمیشه، فقط صاحب تقریرات اشاره ای کرده که قیله که این طوری گفتند. پس این قسمت هم به حمدالله روشن شد، بحث مفهوم لقب هم روشن شد که مفهوم نداره. میمانه قضیه مفهوم العدد، آیا اگر حکمی روی عددی رفت، یک شیعی را محدود به یک عددی کردند، آیا این مفهوم دارد یا مفهوم نداره؟ آیون میگن تحدید فی شیع، تحدید کردن با هی حدی، یعنی محدودش میکنه آدم. گفتن تحدید یک شیعی علی سلاست انها، تحدید کردن شیع دارای سه صورته. سه صورت کدومه؟ میگن تارتن تحدید میکنن شی را بل اضافت الی جانب العقل، گاهی که میخوان تحدید بکنن شی را براش عددی بذارن، منظورشون طرف عقل رو میگیرند که دیگه کمتر از این نباشه. مثلا اگر گفت اضافی لفت به الیت دار به الف درهم، به الف دینار، به الیت دار، خونه مره بفروش به هزار دینار. خب اگه گفت خانه مره بفروش به هزار دینار، نظر این هزار دینار چیه اینجا؟ قید، قید هزار دینار. این قید هزار دینار نظر به این داره کمتر از هزار نفروشه، اما اگر بیشتر از هزار بفروشه رو که من اش نداره، کاری بهش نداره که. پس اینجا تحدید بالعقل به نهاد این که امتر از این مقدار نفروشی ها. این حقیق قید برای اینه. گفتن بعلیت دار به الف، که ازش میفهمد جواز بیعش را به ازر دون العقل. ازیت اجازه میده اما عقل رو اجازه نمیده، میگه نباید که کمتر بفروشی. این یک صورت تهدید به لحاظ عقل باشه. گاهی تهدید به لحاظ اکثر. صورت دوم، قد یکون تهدید به الاضافت الى جانب الاکثر. نظر اینه که بیشتر باشه، کمتر نباشه. بیشتر چطور؟ مثلا کما اضافی اشترلیت دار به الف، خونه رو برای من هزار دینار بخر. هزار دینار بخر یعنی چه؟ یعنی بیشتر نخری یا من اشبلاد اکثری. حالا اگه کمتر از هزار دینار بخره چی؟ خیلی خوشحال میشه. توجه دارید، گاهی تحدید به لحاظ نهی عن الاکثر، نه نهی عن الاقل. اگر گفت اشتریت دار به الف دینار، برای من هزار دینار بخر، یعنی بیشتر نخری یا، ولی اگر کمتر دارش بری بخره خوشحالم میشه. اینم یک صورت. صورت سوم، صورت سوم تهدید به جانبین. هم میخواد بگه کمتر نباشد، هم بیشتر نباشد. در اونجایی که تهدید به جانبین باشه چطور؟ مثل در باب ادویه که اطباء به آدم میدن، بیشتر همین جنبه رو دارن. اطباء میگن آقا اینو در شبانه روز یه قطره بچکنی یا دو قطره بدی. این قید میزنه یه قطره دو قطره رو، میگه مخصوصا در چیزهایی که سمی باشه. این الان میگه یه قطره، قطره منظورش چیه؟ منظورش که نه زیادتر بکنه نه کمتر. اگه گفت دو قطره بریز، یعنی مبادا یه قطره بریزی، تو تا باید بریزی، اگر یکی بریزی خاصیت نداره. مبادا زیادترم بریزی. تهدید گایید با نظر دو طرف قضیه است، نه گرانتر نه ارزانتر، هیچ کدوم مواظب باشه. کمون که در روایت داره که در باب مدین منا، خدا قسمت تو کن انشاءالله، راجع به خریدن گوسفند، اونجا دارد امام علیه السلام فرمود این گوسفندی که میخوای بخری این قیمت بخری، قیمت که حتی ارزانترم نخری، حتی ارزانترم نخری، گرانترم نخری. قیمتی را امام منظور کرد، قیمت بالایی رو، و بود در این حد بخر، ارزانترم نخری، که طرفین قضیه رو حضرت معین کردن. گاهی در بعضی جاها تهدیدی که میشه به لحاظ طرفین قضیه، هم نه کم باشد و نه زیاد، که میگن در باب اطباء بیشتر پیش میاد. خب حالا بفرمایید ببینم که آیا در جاهایی که عددی را در یه چیز گذاشتن، حالا یا بالعقل یا بالاکثر یا بالطرفین، آیا این مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ بعضی از علما قائل به مفهوم شدند، گفتن اگر حکی روی عددی رفت این دارای مفهومه، حالا یا بالعقل یا بالاکثر یا بالطرفین، گفتن مفهوم داره. این مرحوم آقای فیروزآبادی رحمت الله علیه در عنایت الاصول این قبول کردن. فرمود میگه من به نظرم میاد که این بیان احکام در اعداد دارای مفهوم باشه. نظر مبارکیشون اینجوریه. ولی عده بسیاری از علما زیر بار نرفتند. از کسانی که این قبول نکردن مرحوم صاحب کفایه است. فرمود حکم متعلق به ادب مفهوم ندارد. مرحوم عازیه عراقی است. مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله حکیم تصریح کردن. بعضی از آن متعرض نشدن اصلا. بعضی های بحث از عنوان نکردن. اینایی که داره اسم برن چون عنوان کردن. این عزیزان فرمودن که نه، تعلق الحکم بالعدد مفهوم نداره که. مفهومی براش نیست. و ما به نظر ما همین درسته. که تعلق الحکم بالعدد مفهوم نداره. چرا؟ جهتش اینه، اگر حکمی رو عدد رفت، علت این که میگه کم نیار یا بیشتر نیار یا امثال ذلک دو طرف، بیشتر از جنبه این است که مأمور به ما انجام نشده، امتثال به امر نمیشه، نه علتش مفهومه. وقتی امر را بود روی یک عدد، قهرن اگر اون عدد آورده نشه، مأمور به آورده نشده. علت این که میگین کمتر نباید بپوشی، چرا؟ برای که امر اون عدد رفته. اگر بیاره کمتر را لمیم تسلل امر. امر را امتصال نکرده. نه از باب اینه که مفهومش نبوده. اگرم میبینی در زیاده هم بیانم همیسته. اگر گفت تصدق در همه، تا گفت تصدق در همه، دو تا درهم صدقه بده، یه درهم بده، قبول نمیشه. خب حالا زیادتر بده چطور؟ من این نداره روش، ولی امرم توش نداره. تصدق درهمه اینجوری نیست که من امرش روش، اما نسبت به زاید هیچ گونه امری هم نداره. ولی زا پاس در این جهتی که آقای میگن مفهوم نداره، برای خاطر که ذات عدد مشتاق امتصاله. تا ذات عدد نیاد امتصال محقق نمیشه. بله، یه موقع نگاه میکنه در یک جایی ما قرینه به دست میاد، مثلا مسئله سمیت، قرینه به دست میاد که اگر اضافه در بخورد ممکنه مسموم بشه، ممکنه چنین چنان، اون حرف جدا از قرینه خارجیه دلالت داره، میمونه نه به نفسی اینجور باشه، و الا نفس تعلق و حکم به العدد مشتاق امتصالش آوردن خور اون عدده، لا بالعقل ولا بالعذیت. اگر نشه امتصال مصداق نمیشه، من تا نسبت به عذیت چون مغروب به آمده نسبت به باراش زاید ساکته. بنابراین پس به نظر میرسد، به نظر ما اینه که جا مفهومی ندارد. بنابراین در باب عدد هم میگیم لا بالعقل، لا بالاکثر، لا بالطرفین، هیچ کدوم مفهوم داری نیست. اینم راجع به بحث مفهوم عدد. الحمدلله مفاهیم عددیه تمام شد، بحث مفاهیم پایان یافت. المقصد الرابع فی العام و الخاص، مقصد چهارم از مقاصدی که مرحوم آخوند در کفایه آورده بحث عام و خاصه. این بحث عام و خاص دیگه اینا از بحث‌هاییست که خیلی اصولی اساسی فقهه. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم این بحث رو بدا بکنیم. خیلی بحث پایداریه، چون اساس فقه ما رو همین عام و خاص و مطلق و مقید، حالا مجمل و مقید خیلی چیزی نیست، اینا خیلی اساسی هست. انشاءالله عنایت بیشتری بشه در اینها. پس مقصد چهارم بحث عام و خاصه. رفیه مباحث، و در اینها بحث های متعددی داریم. و قبل از این که وارد در بحث خودش بشیم، و قبل الخوض فی المباحث ینبغی تقدیم امور، قبل از اینکه وارد بحث بشیم سزاواره که چند تا امرهایی را ما به عنوان پیشگفتار و مقدمه برای ورود در مسئله تقدیمتون بذاریم. امر اول، عموم و شمولی که در باب عام و خاص داریم، عموم و شمول علی قسمین، چیزی که دلالت بر عموم بکنه، دلالت بر شمول بکنه که شامل همه افراد بشد، میگن علی قسمه. چطور؟ یه قسم اینه که عموم و شمولش مدلول لفظی باشه، یعنی لفظ دلالت بکنه بر عمومیت، که معلول لفظی عبارت از اونه که واضع وضع بکند لفظ را لدلالت علی العموم. اینی بهش میگن دلالت لفظیه، که واضع وضع بکنه یه لفظی را برای عموم و شمول که بخواد همه مصداق را بگه. میگن مثل لفظ کل، لفظ جمیع و امثال اینها. لفظ کل، لفظ جمیع، خود لفظش وضع شده برای معنای عموم، یعنی کل افراد، جمیع الافراد. این یک روش بهش میگن این عموم مطلول لفظی. این عموم را اسمش میذارن عموم لفظی، عموم وضعی. این تعبیراتی که تو کتاب ها آقایون نوشتن، بعضی ها میگن عموم لفظی، عموم وضعی. این یک قسم از این هست. ولی یک قسم دیگه داریم از عموم و شمول که به لفظ نیست، پس چیه؟ با مقدمات الحکمه هست، لفظی در بارش نداره. مقدمات الحکمه معنای شمولی رو با میده، معنای عموم رسمو میده. مثل احل الله البيع و اعتق رغبتن. احل الله البيع، الان میگن چه بیعی؟ میگن هر بیعی. حلیت به کدوم بیعی رفته؟ به کل بیعی. اعتق رغبر، چه رغبه‌ای؟ مطلق. کافره باشه، مؤمنه باشه، زنگی باشه، زنجی باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. از باب میگن مقدمات الحکمه، از اینکه لفظ رو مطلق گذاشت و هیچ قیدی هم براش بیان نکرده. اینی بهش میگن عموم اطلاقی. عموم وضعی بهش میگن عموم اطلاقی. بعضی از آیون می‌نویسن عموم طبعی در مقابل وضعی ها. اینه میگن عموم طبعی. پس اینم یه قسمه. خب حالا که اینجا میخواییم بحث بکنیم در عام و خاص، کدوم دو تا از این عمومه؟ حتما خواهید فرمود قسم اوله. بحثی که الان اینجا داره با آقایی میخواییم نطرح کنیم قسم اول از عمومه، یعنی مراد عموم لفظیه، عموم وضعی، اونو میخواییم صحبت کنیم. اما عموم و شمول اطلاقی مربوط به باب مطلق و مقیده. اگر ایشالله عمر کفاف کرده زنده بودیم بعدن ایشالله متعرض میشیم. پس بحث اینجامون فعلا همون قسم اول است که عام خاصی باشد که عمومش به مطلول لفظی باشد. در عموم مطلول لفظی هم باز این چند قسمه. اونجایی که عموم لفظیه باز این علا اقسامه. چطور؟ بعضی ها نگاه میکنه عمومشون مطلول لفظی هم، اما به اسمی، لفظی یون اسمی للعداد، عموم لفظی اسمی که از عداد بروش گذاشته شده. عداد یعنی حروف، مثل همین کل و ما شابه ها و ما یرادف ها. حالا کل بگید، جمیع بگید، یا مرادفش بگید همه، همه بیاند، تماماً بیان، امثال اینجور چیزایی گفته میشه. این یه قسمه. این بهش میگن عموم مدلول لفظی اسمی، چون براش اسم وضع کردن کل و امثال این. یه قسمم داریم به نام عموم مدلول عرفی. از باب عرف ازش فهمیده میشه، میفهم عموم رو، لا بالوضع بلکه به فهم العرف. مثل چی؟ فرمودن کل جمع المحلا بالالف واللام. جمع محلا بالالف واللام کل علما. در الف واللام در سر جمع خیلی ها قبول نمی کنن که وضعی باشه، یعنی اینجور نیست که واضع وضع کرده. الف واللام سر علما رو به عنوان عموم میگن، نه، العلما عرف جامعه اینجوری میفهمه. تا بگی اکرم العلماء ازش میفهمین اکرم کل عالمه، ولذا این آیه تعبیر میکنن به عرفی. البته بنابر این نقطه، این حرف در صورتیست که بنابر این که بگیم عمومیتش از الف و لام فهمیده باشه، یعنی صورت ها که بگیم عمومیت العلماء به وسیله الف و لام با این فرض. خب اگر بناس الف و لام باشه دو شرط دیگه هم کنارش میخواد. اگر میخوای از علما استفاده عموم بکنی، عرفی بگیری، دو شرط دیگه هم کنارش میخواد. که چی؟ یک، الف و لام عهد نباشد. اگر الف و لام عهد باشه دیگه عموم نمیشه. گاهی نگاه میکنی بعضی ها لقبشون العلما داده، ما هم جا داشتیم بعضی از آقایون فامیلشون العلما بود، علما بود، العلما میشه گاهی الاستاد. گاهی نگاه که عنوان الاستاد عنوان عهدی میشه علم برای آقایی، اسمش میزن میشه علامه علمی میشه. گاهی العلما مثلا خود با الف و لام معهود میشه برای آقایی، اینجا نباشد. اگر الف و لام عهد بگیرید یا العلما فرض کنید عنوان معهود بشه برای چند نفر از عالم خاص، مثل علمایی که مثلا در مجلس هستن، مثلا عنوان بدن العلما چنین تصویب کردن، این العلما رو بزنن یعنی مجلسی ها علمای مجلس، اینجا دیگه عبور و معنا نیست، عبور عهدی میشه. اونی که ازش استفاده عبور معنای آزاد میگه و یله وره ها اونیست که العلما عهد نباشه. یک از شرایطیشه. شرط دوم رو بگم دیگه درست تمام کنم. شرط دوم به شرط این که هیئت ترکیبی یه وضع جدایی نداشته باشه. آها، هیئت ترکیبی یه وضع جدایی نداشته. اگه قائل بشی که خود العلماء وضع جدایی داره، و اگه العلماء وضع جدا داشته باشه دیگه این مربوط به همون قسم اول میشه دیگه، مثل همون لفظ کل دیگه، فرق نمی‌کنه که این دیگه عموم عرفی نمیشه که. پس اگر العلماء میخواد عموم عرفی بشه باید چی باشه؟ بیان دیگه وضع ترکیبی وضع جدایی نداریم. اینجوری نیست که وضع سه تا وضع کرده باشه، یکی علما، یکی الف و لام، یکی العلماء. نه بابا دیگه همچین نداریم که، بابا وضع دیگه سه تا وضع که نداره که، یه ترکیبی هم یه وضع. این اگر یادتون میشه در اول اصول کفایه اونجا بحث میکنه دا، که آیا دست وضع در ترکیب ها وضع جدایی داره یا نه دیگه ترکیب وضع جدا نمیخواد، خودشو مستقلن هر کدوم که وضع بکنه کافیه. پس اینجا اگر میخوای علی علما الف و لام عهد نباشه و این الف و لام علامت عموم باشد، عموم عرفی، به شرط این است که عهد نباشد، یک، دومی که به شرطی که ترکیبی هم وضع نداشته باشد. حالا این مقدار بحث. و صلی الله علی محمد و آله.